بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين استفى. داستانی رو چند هفته هست و عزیزان پیگیر هستیم در رابطه با اینکه انسان در مسیر تدین و دینداری بایستی اعتمادش بر ذات الله تعالی و تکیهش بر توفیقات او باشه. انسان وقتی که بر توانمندی های خودش و استعدادهای خودش تکیه کرد، این خودش نوعی عجبه و نوعی خودبینیه و این انسان از نصرت الهی و از مدد غیبی الهی محروم میشه. ما هرچه در این مسیر داریم باید بدونیم که اون عطای الله و ما بکن من نعمه فمن الله و ما اصابک من حسنت فمن الله. هر خیر و نیکی هست توفیقش از اللهه، هر نعمتی هست مادی و معنوی از الله و ما در قبال نعمتهایی که خدا به ما میده و یا این که در مسیر دین از ما کار میگیره، ما باید الله تعالی رو شکر بکنیم و باید بدونیم که منت او بر ماست، نه این که ما احساس کنیم که بله من کردم یا من میکنم. این بسیار خطرناک و یکی از آفتها و آسیبهای بزرگ تدین و دینداریه، این که انسان به خودش تکیه کنه و به استعداد توان خودش قره بشه و فریفته بشه. برای همین مولانا داستانی رو آورد که یه زاهدی در یه قاری رفت برای خلوتگزینی و عزلتی موقت و کوتاه. اونجا گفت من زهد اختیار میکنم. یه درختی دم این قار بود، گفت حتی از میوه این درخت هم من نمیخورم مگه اینکه بیفته، چیزی که از درخت افتاد میخورم، وگرنه نه من نذر میکنم که از این درخت چیزی نخورم. 4-5 روز اتفاقا گرسنه‌اش به شدت شده و چیزی هم از درخت نیفتاد. نهایتا با خودش یه آشفتگی یه پریشانی، از اون طرف هم باد میوزید و این شاخه رو هی پایینتر و پایینتر می آورد و اتفاقا همون شاخه هم میوه های رسیده و خیلی خوبی هم داشت. تا چند روز استقامت کرد، روز چهارم پنجم دیگه تاب نیاورد و از این میوهی که نز کرده بود نچینه و نخوره اونا رو از درخت چید و خورد. به هر حال بعد از این حالا از طرف الله تعالی یک گوشمالی برای این آمد تا اون رو متوجه بکنه که هر توفیقی تو داری از جانب الله داری و اگر توفیق الهی از تو سلب بشه تو هیچ توانی نداری و تو هیچ قدم مثبتی نمیتونی برداری. خب مستر شدن فقیر نظر کرده به کندن امرود از درخت و گوشمال حق رسیدن بی مهلت. 5 روز آن باد امرودی نریخت. تا 5 روز باد هیچ امرودی رو از درخت نریخت، یا همون نوعی گلابیه. ذاتش جوعش صبوری می گریخت. دیگه از شدت گرسنگی صبر و طاقتش داشت تمام می شد. بر سر شاخی مرودی چند دید، با صبری کرد و خود را واکشید. سر یه درختی چندان گلابی رو دید ولی صبر کرد و خواست تحمل کنه. باد آمد شاخ را سرزیر کرد، تب را در خوردن آن چیر کرد. باد اومد و همین شاخه پر میوه رو پایین تر آورد و این دیگه وسوسه بیشتر شد. جوع و ضعف و قوت جذب قضا، کرد زاهد را ز نظرش بیوفا. از یه طرف گرسنگی و ضعف بدن و از یک طرف اون غلبه غذای الهی باعث شد که این زاهد سر نظرش نتونه بیسته و نظرش رو وفا نکرد. چون که از امرود بن میوه سکست، گشت اندر نظر و عهد خیش سست. همین که از اون درخت گلابی میوهی رو چید و نسبت به اون عهد و پیمان خودش سستی کرد، هم در آن دم گوشمال حق رسید، چشم او بکشاد و گوش او کشید. در همون لحظه فوراً کیفر الهی براش فرود اومد و باعث شد که چشمای قفلتش باز بشه و گوش او رو کشید و تنبیهش کرد. بعد ببینید عزیزان، حسنات الابرار سیئات المقربین، اونایی که خاصان و مقربان درگاه الله تعالی هستن، امتحانی که اونا میشن در حد خودشونه. و گاهی وقتا میبینید معلم به یه شاگرد اولی که 19.75 گرفته، در اثر یه غفلتی توجه کمتر کرده 19.75 گرفته، مساوی با 20 رو هم میده، یعنی 20 رو عملا بهش داده، از اون طرف یه گوشمالی سختش هم میکنه چون دوستش داره، آیندهشو و فرداهایی برای این امید داره که اگر از این غفلت های کوچک کوچک بکنه ممکنه کل آیندهشو به خطر بندازه. بنابراین این در مقابل همین 19.75 که نوشته مساوی با 20 رو هم بهش داده، اما از اون طرف گوشمالی سختی هم میکنه اینو، یه تنبیه سخت. چرا؟ چون از این زیبنده نبود، شایسته این نبود به عنوان یه شاگرد ممتاز، به عنوان یه فردی که میخواد تحصیلات عالی در فرداها داشته باشه، آینده روشنی برای این متصوره، چرا این باید این غفلت ها رو بکنه؟ و گاهی این غفلت ها تو امتحانات بزرگتر باعث میشه کل آیندهش رو ببازه و کل فرداهاش رو به خطر بندازه. لذا این معلم اینجا یه گوشمالی سخت بهش میده. اما اون شاگرد تنبله گاهی وقتا فقط نمره قبولی میاره، 10 گرفته، 11 گرفته، کلی هم تشویقش میکنه معلم، آفرین روش کردی، خیلی خوب بود، ببین سخت نبود، یه جایزه هم ممکنه بهش حتی بده. اون تنبله رو که یه خورده اومده خودشو به حدی رسونده که فقط قبول شده. بنابراین این امتحانی که دوستان خدا میشن از این نوعه، و اون گوشمالی که میشن این در حقیقت خودش نوعی تازیانه محبت هست که برای اینا در نظر گرفته میشه که اونو تو مسیری که انتخاب کردن موفق تر عمل بکنن و هوشیارتر حرکت بکنن. مخلصان باشن دائم در خطر، والمخلصون على خطر عظیم، مخلص هم در یه خطر بزرگ قرار داره. مخلص مخلص شده اما نباید مطمئن بشه، نباید در حقیقت اون سطح هوشیاری خودش رو یکم بیاره پایین، مطمئن بشه که دیگه نه من دیگه حالا مخلص شدم، حالا دیگه توفیقات کلان کلان در راه دین نصیبم شده. نه خیر، مخلصم تو این مسیر بر خطر بزرگه، تا لحظه موت بایستی هوشیار و بیدار باشی. حضرت امام محمد غزالی رحمت الله تعالی می فرمان که صورت مثالی پل صراط همین الان زیر پای ماست، شنیدیم از تیغ تیزتر، از مبارکتر، از روی جهنم رد میشه، همین الان اون زیر پای ماست، به همون شدت ظرافت داره و به همون شدت باریکی های خودش رو داره. این جاده جاده شریعت و دینه که باید خیلی محتاطانه و خیلی هوشیارانه بر این مسیر حرکت کنی و بترسی و با دعا پیش بری، همونطور که انبیا پیش رفتن. ذره غفلت، ذره کجی ممکنه که انسان رو به قرایی از بدی ها برسونه. بنابراین مخلصم که هستی بدون برای یه خطر بزرگ هستی و تا لحظه موت از این نفس خودت نباید مطمئن بشی. حضرت مولانا الیاس رحمت الله تعالی بانی دعوت تبلیغ هستن، ایشون در این عصر الله چه کار بزرگی از ایشون گرفت در سطح جهانی، اما ایشون یکی از ملفوظاتشون هست، میفرمند که تا لحظه موت بر این نفس مطمئن نشید و بدونید که این نفس مکارترین، شیادترین و دشمن دشمنترین دشمن هست، یعنی از این خطرناکتر وجود نداره. بایستی هر کسی نفس خودشو مورد بررسی و تفقد قرار بده و بترسه و حرکت کنه. بنابراین میگه مخلصان باشن دائم در خطر، امتحانها هست در ره. ای پسر، تو این مسیر امتحانها زیاده، به خودت قره نشو، فریفته یه چارت توفیقی که در راه دین پیدا کردی نشو و فکر نکن دیگه حالا ترمتو پاس کردی و مقبولیت به دست آوردی دیگه تمومی. نه، تا لحظه ای که آخرین نفس دنیا رو میکشی باید بدونی که اینجا دارالابتلا هست، اینجا محل امتحانه. مخلصم که هستی بدون برای یه خطر بزرگ هستی. عهد را باید وفا ای جان من تا نمانی شرمسار و ممتحن. وقتی عهد میکنی، نذر میکنی، ببینید نذر در شریعت ما عبادت، خب، و همونطوری که ما میگیم ایاک نعبد، فقط تو رو عبادت میکنیم، فقط تو رو سجده میکنیم، فقط در مقابل تو پیشانی عبدیت رو به خاک میمالیم، فقط گرد خانه تو طواف میکنیم، فقط تو عبادت ما کسی رو با الله شریک نمیکنیم. همونطور نذر یک عبادته و در نذر ما هیچ کس غیر الله رو شریک نمیکنیم، چون عبادت. نذر برای غیر الله ما نداریم و همونطور که سجده برای غیر الله نداریم. وقتی یه نذری با الله میکنی، به این نذر وفا کن. نذر این چی؟ یعنی یه چیزی به من واجب نیست، لازم نیست، اما خودم بر خودم اون رو لازم میکنم، واجب میکنم، حالا برای اینکه به یه مرادی، به یه مطلبی، به یه چیزی برسم، یا میخوام مبارزه با نفسم بکنم، میخوام یه مرحله از تزکیه رو طی بکنم. اولا نذر نکن الکی، اگرم نذر کردی به نذرت وفا بکن، وگرنه گوشمال حق میرسه. تو این مسیرم به نفست مطمئن نشد، تکیتو بر الله، اعتمادتو بر الله از دست نده، به خودت در حقیقت تکیه نکن. عهد را باید وفای جان من تا نمانی شرمسار و ممتحن. یا مکن نظری که نتوانی وفا، بر خطر منشین و بیرون جه هلا. اولا که الکی الکی نظر نکن، الکی الکی خودتو تو ذلت ننداز. در حدیث اومده که شایسته نیست برای مؤمن که نفس خودش رو ذلیل کنه. گفتن چطور؟ گفت باری بر دوش خودش بذاره که توانش رو نداره. اولا اون چیزی که از توانت خارجه، اون چیزی که باعث ذلت نفست میشه، زیرش میمونی، اینطور چیزایی رو نذر نکن. اینطور بار سنگین رو کی گفته تو بر دوش خودت بذاری وقتی که برای تو واجب نیست، وقتی برای تو لازم نیست؟ تو خودت بیای دستی دستی خودتو توی مخمسه و تنگنایی قرار بدی که آخر آخر برای خودت رسوایی بیاره. برای این کارو نکن، چیزای سنگین سنگین رو دوش خودت نذار. در حدیث آمده نبی ما وقتی ما بین دو تا امر قرار میگرفت، بعد یکی رو انتخاب میکرد، ایسر رو، یعنی آسان‌تر رو انتخاب میکرد. بنابراین تو خودت هم برای خودت بارهای سنگین رو دوش خودت نذار. نذر را باید وفا در راه حق، لیک حق تا خود کرا بدهد سبق. اما ببین از طرف الله توفیق یار کی بشه، کیو الله تعالی تو این مسیر بخواد کمک بکنه، اون دیگه در دست الله. عهدها بستیم بس در کارها، نذرها کردیم در سر بارها. حالا مولانا رو به مناجات میاره، چون عرفان مولانا یه عرفان صرفا نظری و تئوری نیست، بلکه عرفانی مبتنی بر عمله و میخواد مخاطب خودش رو، دستش رو بگیره و اون رو پله پله، گام به گام، عملا برسونه به یه منزلی. برای همینه که لابلای مثنوی جاهایی که مسیر سخت میشه، یه جاهایی که به هر حال میبینه مولانا یه گرهیه که فقط به دست الله باز میشه، اینجا مولانا دیگه رشته کلامو ول میکنه، میچسبه به دعا. یعنی یه جوری به مخاطب خودش میفهمونه که تو این راه، منی که به هر حال این مثنوی رو حتی دارم مینویسم و منی که دارم این اطلاعات رو در اختیار تو قرار میدم، منم اینجا چاره غیر از دعا نمیبینم. اینجا جاییه که دیگه باید دست به دعا برداری تا الله خودش کمکت بکنه. عهدها بستیم بس در کارها، نذرها کردیم در سر بارها. مخفیانه با خدا خیلی چیزها رو عهد بستیم. قوت آن کو که پایان آوریم، عاجزیم و ناتوان و مستریم. بله، این اوج عبدیته. اوج عبدیت همینه که خودتو، عاجزی خودتو، ضعف خودتو، ناتوانی خودتو، اضطرار خودتو به درگاه الله فریاد بزنی. کسی که نفسشو با اینا شناخت، خدا رو با قدرتش میشناسه. کسی که نفسشو با اینها در حقیقت خوب درک کرد، میتونه عظمت و بزرگی الله رو هم خوب درک کنه. بنابراین گر نه فضلت دستگیر ما شود، وای بر ما زان که رسوایی بود. مولانا میگه خدایا اگر فضل تو با ما همراه نشه، فلولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. الله تعالی به صحابه میگه صحابه، کسانی که در مکتب تزکیه و اصلاح حضرت رسول بودن، کسانی که در خیر القرون بودن، کسانی که مصاحبت نبی داشتن، به اینا الله تعالی میگه اگر فضل و رحمت الله با شما یار نمیشد، یکی از شما هم نمیتونستید اصلاح بشید، تزکیه بشید. بنابراین انسان برای تزکیه، برای اصلاح، برای خودسازی، برای اینکه مثبت عمل کنه، برای اینکه بتونه به سمت تعالی و ترقی حرکت کنه، فضل و رحمت الله رو محتاج. اگر فضل و رحمت الله با او یار نشه، هرچه انسان زرنگی باشه، هرچه اطلاعات دینیش بالا باشه، هرچه انسان چست و چالاکی باشه، اگر فضل و رحمت الله با او همراه نشه، به هیچ جا نمیرسه. بنابراین مولانا میگه گر نه فضلت دستگیر ما شود، وای بر ما زان که رسوایی بود. اگر فضل تو نباشه رسواییه، فضل تو نباشه بربادیه، فضل تو نباشه ما دیگه قدم از قدم نمیتونیم برداریم. رشته ای در گردنم افکند دوست، میبرد هر جا که خاطر خواه اوست. این رشته محبت الله، توفیقی از جانب الله، کشش و جذب نهانی از ذات احدیت اوست که منو میکشه و میبره. من با او دارم میرم، خودم نمیرم. گر خود روی بی حاصلی، گر او کشیدت تو واصلی، رفتن کجا بردن کجا، این سر ربانی است. که سر ربانی همینه که تو بدونی تو این مسیر او داره میکشه، او داره میبره، او داره توفیق میده، فضل و رحمت اوست که داره تو رو تو این مسیر بدرقه میکنه، ولی تو نیستی. ببینید یه وقتایی بچه مشقاشو داره مینویسه، تکلیفا شبشو داره مینویسه، پدر میاد دستشو میذاره رو دست بچه، بعد میگه بیا کمکت بکنم با هم بنویسیم. بعد شروع میکنه نوشتن همون کلماتی که خب به عنوان تکلیف و مشق بهش دادن، اونا رو مینویسه. حالا این نوشتن مال بچه است یا مال بابا؟ از یه طرف بابا، از یه طرف بچه. ولی بچه که فردا میره مدرسه، ممکنه یه مهر صدافرین هم بهش بگه، کلی کف و هورام براش بکشن و دست بزنن براش، اما بچه اون لحظه یادش از دست بابا میاد. از یه طرف خوشحاله، این همه تشویق، این همه در حقیقت نعمت شامل حالم شده سر کلاس، اما از یه طرف از دست بابا غافل نیست که اگر دست بابا رو دست من نبود، از دست من این زیبایی خلق نمی شد، او کرد. این قشنگه که من در راه دین دست خدا رو ببینم، کشش و جذب نهان او رو ببینم، فضل و رحمت او رو ببینم و بدونم که اوست که منو میبره، اوست که منو میکشه. هر تعریف، هر توصیف، الحمدلله، تمام ستایش ها مال الله. هیچ کسی دیگه بل اصاله شایسته ستایش و حمد نیست. ستایش فقط مال اللهه و من بر این نعمت الله رو شکر میکنم. بله، در مقابل تعریف، در مقابل حسن زن، در مقابل گمان نیک مردم، در مقابل در حقیقت ستاری و حلمی که خدا نسبت به من داشته و منو تو این مسیر توفیق داده، اگر من با اینا روبرو شدم نگم بله حقمه، من باید این تعریف ها رو بشنوم، من لایق اینا هستم، من بودم که کردم، نه، الحمدلله. قارون تو این مسیر ثروتی خدا بهش داد، و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه، خدا او رو جانشین گذشتگان کرده بود، بهش پولی داد، خزانه دار خدا شده بود. در مقابل این ثروت باید میگفت اینا عطای الله، شکر میکرد کاری که سلیمان کرد. هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، کاری که سلیمان کرد. اما این آمد گفت انما اوتیته علی علم عندی، اینا با علم خودم به دست آمده، من اقتصاددان بودم، من کاربلد بودم، من به دست آوردم. ببین اینجا بود که سراشیبی زوال شروع شد. فرعون تو قدرت بود، بعد کاری میکرد که سلیمان کرده، خدا ترسی، فکر آخرت، شکر نعمت. و این قدرت در مسیر عدل گستری، مساوات، خیرخواهی به بشریت صرف بشه. اما آمد گفت که قره قدرت شد و گفت، ادعای خدایی کرد، انا ربکم الاعلا. انا چه شد؟ سراشیبی زوال، بدبختی نثارش شد. شیطان تو مسیر عبادت. حالا ببینید، گاهی وقتا نعمتی که نصیبت شده ثروت قارون نیست، گاهی وقتا نعمتی که نصیبت شده قدرت فرعون نیست، گاهی وقتا نعمتی که برات نصیب شده نعمت معنویه، توفیقی در راه دینه، خدمتی در راه دینه، الله ازت کار گرفته، تو این مسیر باید شکر کنی. اگر تو مسیر طاعت، عبادت، بندگی خدا هم من گفتی، این مسیر مسیر شیطانه. شیطان تو مسیر عبادت و بندگی خدا چی گفت؟ گفت انا خیر من، من از این بهترم. این آسیب تو مسیر دین زیاده. تا یکی یک توفیقی تو راه دین پیدا میکنه، چند روزی الله تعالی ازش کار میگیره، احساس میکنه از همه همکارا و دوستا و کسایی که دور و برش هستن، من از همه برای دین مفیدترم، من از همه بهترم. این چیز بسیار خطرناک و این بلای سر انسان میاره که سر ابلیس آورد، مطرود، رانده درگاه الله تعالی. الله همه را حفاظت بکنه. و همینه، برای همینه که میبینیم تو جمع های دینی شاید شرابخوری نباشه، میگساری نباشه، فساد و فحشا نباشه، اما از این گناهان باطنه و قلبی زیاده. هر یکی خودش رو از دیگری بهتر میدونه و هر یکی احساس میکنه که رأی منه، نظر نظر منه، منم که برای دین مفیدم، من نباشم کل کار دین لنگه. غیبت شروع، تهمت شروع، تخطئه شروع، تخریب شروع، همکارا، دوستاش تو مسیر دینن، اما این همه هست، اینا حاصل وجبه، حاصل خودبینیه و بسیار خطرناک. برای همین مولانا میگه گر نفضل دستگیر ما شود، وای بر مازان که رسوایی بود. خدایا اگر فضل تو با ما همراه نشه، ما با ثروتمون قارونیم، اگر فضل تو با ما همراه نشه، ما با این نفس خودمون اگر قدرت فرعونم داشته باشیم مردودیم، اگر عبادت ابلیس هم بکنیم، اگر فضل و رحمت تو با ما نباشه و ما نفسمونو با بدیان نشناسیم و سرکوبش نکنیم، باز هم رسوایی. گر نه فضلت دستگیر ما شود، وای بر مازان که رسوایی بود. نظر ما را با وفا پیوسته دار. خدایا به ما توفیق بده تو راه دین عهدهایی که با تو میبندیم، میثاقی که با تو میبندیم، نظری که میکنیم، بتونیم یا الله وفا کنیم. عهد ما را از کرم دار استوار. خدایا با کرم خودت، تو کریمی، کریم کسی که بدون استحقاق میده، کریم بی منت میده. خدایا ما لیاقت نداریم، کرم کن و با کرم خودت ما رو بر این عهد استوار بدار. ببین مولانا رو به دعا میاره، یعنی داره مخاطب خودش رو میفهمونه، تو این مسیر عاجزی، تو این مسیر دعا، تو این مسیر خواستن از الله رو فراموش نکن. بازگشتیم سوی قصه کان فقیر، عهد چون بشکست در دم شد اسیر. خب به قصه برمیگردیم، این تا وفاشو شکست فوراً از طرف الله تعالی گوشمالی براش آمد، غیرت حق گوشمالش داد زود، زان که فرموده است اوفو بالعقود. جمع از دزدان بودن دانجا مگر، اتفاقا یه جمعی از دزدا همون نزدیک غار جمع شده بودن، در میان آورده بی حد سیم و زر، کلی پول و کلی طلا و نقره اینا دزده بودن، اونجا داشتن با هم دیگر سر هم تقسیم میکردن کنار دهانه غار، از همه جا هم بی خبر که اینجا یه عابدی داره عبادت میکنه و اینطور داستانی داره. اتفاقا دزد چندی تاختند و در آن کوهسار منزل ساختند. آمدن نزدیک همون غار، اونا هم جمع شدن. 20 از دزدان بودن دانجا و بیش، بخش می کردن مسروقات خیش. بیش از 20 نفر دزد اونجا بودن، همون مسروقات و وسایلی که دزدیده بودن داشتن سر همدیگر تقسیم می کردن. شهنه را قماز آگه کرده بود، خبرچینای حکومتی به اون پلیس و شرطه و داروغه اون زمان خبر راپورت اینا رو داده بودن که اینا اینجا جمعن و اون چیزایی که جمع کردن سر هم دارن تقسیم میکنن. مردم شهنه بر افتادن زود، اونا فورا آمدن و دزدا رو دستگیر کردن. هم بدانجا پای چپ و دست راست جمله را ببرید و قوقایی بخواست. این دزدا دیگه انقدر قطع طریق بودن، انقدر اینا رهزنی کرده بودن که به اونا مفسد فی الارض فورا دادگاه صحرایی تشکیل داده بودن و حکم اینا هم صادر شده بود، حکم اجرا کردن، دست و پای اینا رو از خلاف به عنوان مفسد فی الارض قطع کردن. دست زاهد هم بریده شد غلط، پاش را میخواست هم کردن سقط. این زاهد بیچاره هم که تو قار از همه جا بیخبر، این هم گرفتن و دست این رو هم به عنوان این که این قاطی دزداست قطع کردن. میخواستن پاشو قطع بکنن، در زمان آمد سواری بس گزین، بانگ برزد بر عوان کای سگ ببین. از اون دور یکی آمد و تو میخواستن پاشو قطع بکنن، گوه آی آی خبردار متوجه باشید، ای سگ سیرتان شو، میدونین کیه؟ چرا این بلا رو داری سرش در میارید؟ این فلان شیخ است و عبدال خدا، دست او را تو چرا کردی جدا؟ این فلان عبدال و دوست خداست، دستشو چرا قطع کردی؟ آن اوان بدرید جامه تیز رفت، پیش شحنه داد آگاهیش تفت. خیلی اون نگران شد، آشفته شد، گفت به خدا من نمیدونستم از کجا باید مطلع میشدن، تو همینا قاطی بود، ما هم گرفتیم. و این شحنه آمد پا برهنه عذرخواه، که ندانستم خدا بر من گواه. اون داروغه پا برهنه در حالی که عذرخواهی میکرد اومد گفت به خدا من نمیدونستم، والله من قصد این توهین و جسارت رو به شما نداشتم، اما خب چه کنم دیگه، ناآگاهانه این اتفاق افتاد. هین بهل کن مر مرا زین کار زشت، ای کریم و سرور اهل بهشت، تو رو به خدا منو ببخش، تو جزء خاصان و مقربان درگاه خدا هستی. گفت میدانم سبب این نیش را، میشناسم من گناه خیش را. گفت رو من از تو هیچ شکوه‌ای ندارم، این چوب خداست، من میدونم این از کجا آمده، من میدونم کی تو رو بر من مسلط کرده، من میدونم چوب کیو دارم میخورم. این خاصیت دوستان خداست. به محض این که یه به هر حال ناگواری تلخی تو زندگیشون میاد، فوراً متوجه خطاهای خودشون میشن، ضعفهای خودشون میشن. با عزیز بسطامی رحمت الله تعالی غالباً میگه من هر زمان میبینم حتی چارپا و حیوان زیر پای من چموش و نافرمان میشه، فوراً استغفار میکنم، میگم حتما خطایی از من صادر شده، گناهی کردم که این چارپایی که بعد رام من میبود رام من نیست. لذا اینم گوه آقا من میدونم تو مظهر فعل جلال خدا هستی، من میدونم الله تو رو بر من مسلط کرده در اثر گناهی که از من صادر شده، بدی که از من بوده، من از تو گله ندارم. برای همین میگه الولی لا یکون منتقما والمنتقم لا یکون ولیا. چرا؟ چون ولی به مجاری قضای الهی نگاه میکنه، وقتشو با این و اون هدر نمیده، میگه این از طرف الله بوده، تصرف الهی بوده. نگاه کنیم چی باعث شده که الله اینو بر من مسلط کرده. همونطوری که وقتی یه نفر شلاق میخوره، خب با اون کسی که اونو شلاق زده میزنه، یعنی شلاق بهش میزنه، با او حرفی نداره، با قاضی حرف میزنه، با پادشاه حرف میزنه، شلاق از این داره میخوره ولی حرفش با اونه، تو رو به خدا بگو نزنه، تو رو به خدا بگو منو ببخشه، تو رو به حالا شلاق از او داره میخوره، اما میفهمه که شلاق او حاصل حکم این پادشاه یا این قاضیه، من اینو باید راضی کنم تا این شلاق از سرم برداشته بشه، و اگه دارم میخورم اینه میزنه او میزنه، به جای این که من بیام خودم رو با این مشغول کنم که چرا میزنی، نکن نزن، به من رحم کن، برم با اون کسی که این فرمانو داده و اینو به من مسلط کرده با اون مشکلمو حل کنم. بنابراین فوراً این بهش چی گفت؟ مولانا الیاس رحمت الله تعالی هم به ما چیز خوبی یاد دادن در نهضت دعوت تبلیغ، فرمودن عیبجویی امت رو نکنید، خطاهای امت رو یکی یکی نشمرید. به جای این فرهنگ غلط عیبجویی، غیبت، بدگمانی رو تو جامعه رواج میده و این بدترین نوع فساد تو جامعه است. حالا شاید ما فکر کنیم شرابخوری فساده، چشم چرانی فساده، ولی اینا فسادش از اون بالاتره. وقتی فرهنگ غلط عیب‌جویی، وقتی فرهنگ غلط نمامی و سخنچینی، وقتی فرهنگ غلط بدگمانی تو جامعه رواج پیدا میکنه، فتنه هایی در جامعه بلند میشه، از اون فتنه شرابخوری بزرگتر، از اون فتنه چشم چرانی بزرگتر. برابر این وقتی که خطاها و ضعفهای امت رو میبینید، بگید این از چیه؟ از منه، از خطاهای منه، از ضعف منه. من الگوی خوبی از یه مسلمان کامل نبودم، من یه دعوتگر موفق نبودم، من تو دعوتام کمی و کاستی بوده، من تو مسیر دعوت کوتاهی کردم. بگید از منه. گفت میدانم سبب این نیش را. گفت من نیش خوردم ولی میفهمم این از کجا خوردم. اینم خیلی قشنگه که انسان بفهمه از کجا داره میخوره، چوب کیو داره میخوره. گفت میدانم سبب این نیش را، میشناسم من گناه خیش را، من گناه خودم را میدونم. غم چو بینی تو استغفار کن، غم به امر خالق آمد کار کن. غم وقتی تو زندگیت میاد استغفار کن، غم به امر الله میاد، ببین چه کار کردی که این غم بر تو مسلط شده. مهم نیست شیوه اون غم، شکل اون غم چیه، مهم اینه که این غم از کجا آمده. تو غمها کاری کن که یونس بن متا برای فرار از غم کرد، و نجیناه من الغم، خدا میگه ما او را از غم نجات دادیم. وقتی تسبیح کرد، وقتی به اعمال رو آورد، الله تعالی او رو به ساحر نجات رسوند. بنابراین گفت میدانم سبب این نیش را، میشناسم من گناه خیش را، من شکستم حرمت ایمان او، پس یمینم برد دادستان او. من حرمت سوگند با خدا رو شکستم، من به عهد خودم وفا نکردم و اینا از طرف خداست. من شکستم عهد و دانستم بد است، تا رسیدان شومی جرأت به دست. من عهدی که با خدا بسته بودم شکستم، در حالی که میدونستم پیمان شکنی کار بسیار بدیه. در اثر بدی و شومی این گریبان گیرم شد و تو رو خدا به من مسلط کرد. دست ما و پای ما و مغز و پوست باد ای والی فدای حکم دوست. چون از طرف الله آمده، منم بر قضای الله و فیصله الله تعالی راضیم. ببینید دوستان، یا ما باید در آخرت زشتی ها، بدی ها، رذایل و اون صفات زشت ما در قیامت، یا باید با آتش جهنم پاک بشه، چون جهنم مؤمنین برای تعذیب نیست، یعنی نوعیت عذاب مؤمنین اهل ایمان با کفار متفاوته. کفار اگه به جهنم میرن برای تعذیب میرن، برای عذاب شدن، ولی مؤمنین اگر به جهنم میرن برای تعذیب میرن، برای پاک شدن، و به اندازه‌ای که از رذایل پاک بشن اونجا میمونن. حالا همینه که گاهی وقتا مصیبت و سختی تو زندگی دوستان خدا هم میاد، اونا اون عذاب آخرت رو که یادشون میاد، سختی ها و تلخی های اونجا که یادشون میاد، میگن خدای شکرت که با همین سختی کوچک دنیا ما رو تطهیر کردی، تزکیه کردی، پاک کردی از گناه و تسویه سامون به اونجا نرسید. من وجهن این نعمت. بنابراین میگه من دست ما و پای ما و مغز و پوست باد ای والی فدای حکم دوست. الله چیزی که بر ما فیصله میکنه از روی عدل میکنه، از روی احسان و محبت میکنه، از سختی ما به خدا نفی نمیرسه. اگر الله رو مقدر کرده و سر تا سر خیر و رحمت. یک زمان حاج امداد الله مهاجر مکی رحمت الله تعالی داشت صحبت میکرد که هرچی از جانب الله تعالی میاد خیر مطلق هست. این زاویه دید ماست، این نگاه غلط ماست که ما تو اون شر میبینیم، مثل که بچه تو آمپول شر میبینه چون درد داره، چون یکم سختشه، اما مادر خیر میبینه چون با یک نگاه بزرگتر به این قضیه داره نگاه میکنه. تو همین حین که داشت صحبت میکرد که هرچی از جانب الله میاد خیر مطلقه، یکی اومد شکوه و شکایت شروع کرد از یه مریضی، این مریضی منو پا در آورده، این مریضی منو نابود کرده، این مریضی اینقدر منو اذیت میکنه، برای من دعا کنید. اون شاگرده و متعلقین گفتن خب تو همین الان که داشت میگفت هرچی از جانب الله میاد خیر مطلقه و همه چیز از جانب الله میاد، این مریضی هم از جانب الله آمده خیرم هست طبق گفتهاش، حالا میخواد چیکار کنه؟ پس میگه ما هممون منتظر بودیم چیکار میکنه ایشون، چون درخواست دعا شده بود دستاشو دراز کرد پیش الله تعالی، شروع کرد به در حقیقت صفات الله رو بیان کردن، عظمت الله رو بیان کردن، بعد گویا الله این مریضی برای این بنده تو آمده و یا الله اون چیزی که از جانب تو میاد در او خیره، در او خوبیه و تو غیر از خیر و خوبی برای بنده خودت هیچ چی نمیخوای. ما بفهمیم یا نفهمیم، ما درک بکنیم یا نکنیم، اما یا الله ما عاجزیم و ما ضعیفیم، این خیر رو به خیر عافیت تبدیل بفرما چون ما ضعیف هست. بعد میگه همه ما گفتیم واقعا این عارف، فقط یه عارف میتونه انقدر شناخت خوبی داشته باشه و هر چیز رو درست به جا سر جاش بذاره. بنابراین قسم من بود این، تو را کردم حلال، این سرنوشت من بود، این اون چیزی بود که برای من مقدر شده بود، من تو را حلال کردم، تو ندانستی، تو را نبود و بال، تو اشکال نداره از روی خطا این کار کردی، نمیخواستی ظلم کنی، وان که او دانست او فرمان رواست، هر کسی که بدون حکم در دست الله، فیصله کننده حقیقی الله، وان که او دانست او فرمان رواست، با خدا سامان پیچیدن کجاست. دیگه کجا انسان میتونه با مشیت الله و خواست الله بجنگه؟ وقتی بفهمه همه چیز الله رقم میزنه. ای بسا مرغی پریده دانجو، که بریده حلق او هم حلق او. ببینید اینجا چون این بلا سرش اومد، به خاطر شکمش به سرش این بلا سرش در اومد، مولانا هم حالا در رابطه با آفت شکم میخواد بگه که شکم و شهوت پرخوری چه بلاهایی میتونه سر انسان در بیاره، و اینکه انسان اگر جلوی این شهوت خودشو بگیره پرخوری رو، و انسان بتونه به جوع و به گرسنگی خودشو عادت بده چه خوبی هایی داره، اینا رو میخواد بیان بکنه. اما مطلب طولانی میشه و این مبحث هم مبحث در حقیقت مستقلی هست. مولانا به بهانه این داستان میخواد در رابطه با این خوبی صحبت بکنه، لذا میذاریم انشالله اگر حیات و بقایی بود برای جلسه آینده انشالله. درودی به خودمش. لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء، تذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير. الله تزوتي هستی که بیده الخیر، خیر فقط در دست تو الله، خوبی فقط در دست تو الله، و تو گفتی بیده الملک، ملک و پادشاهی فقط در دست تو یا الله، فسبحان الذي بیده ملکوت، تمام ملکوت آسمان ها و زمین در دست تو یا الله، له الكبرياء في السماوات والارض، کبریایی عظمت و بزرگی در آسمان و زمین فقط مال تو یا الله، این نظام آفرینش یا الله مالک الملکی داره و او توی، این نظام آفرینش گرداننده داره و او توی، این نظام آفرینش نظم دهنده و مدبری داره او توی، این نظام آفرینش حساب و کتابی داره و هیچ چیزی در این نظام آفرینش شانسی و اتفاقی به وجود نمیاد، همه با امر تو به وجود میاد، و ما تسقط من ورقت الا یعلمها، تا برگی از درخت بی حساب کتاب نمیفته یا الله، تو احاطه داری بر او، تو آگاهی داری بر او، و او هم یا الله با مشیت تو میفته یا الله، قطر قطر باران از آسمان به امر تو میاد، هر گیاهی از زمین میروید یا الله، ان الله فالق الحب و النوا، تو شکافنده اون دانه ها و هسته ها هستی یا الله، تو زارع واقعی هستی، الله انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. هر طفلی متولد میشه، یا الله انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. خالق اون طفل، حیات دهنده به اون طفل، به اون کسی که یا الله به او قلبی میده، کلیه میده، تنفسی میده، اعصاب و روانی میده، اون نظام پیچیده بدن رو میده. الله تو هستی خالق واقعی، فقط تو هستی یا الله. یا الله مشرق این زمین است تو، مغرب این زمین است تو، تو ذاتی هستی قهار یا الله، و همه مقهور تو ان یا الله، همه مخلوق تو ان یا الله، همه ما تحت قدرت تو ان یا الله، و همه تسلیم امر و مشیت تو ان یا الله. هیچ کی در این کائنات یا الله تو رو مغلوب، تو رو مقهور نمی کنه یا الله، و تو بر هر چیزی غالبی، تو قهاری، تو غالبی، تو ذاتی هستی که یا الله مقتدری، تو ذاتی هستی قدرتمند، تو ذاتی هستی که یا الله بر ذره ذره این کائنات تو حکومت میکنی یا الله، و هر چی که در این کائنات رقم میخوره از عزت و ذلت، از صحت و مریضی، از یا الله موت و حیات، از رزق و روزی، الله همه اونها رو تو رقم میزنی یا الله. هر چیز پیش تو یک زمان موعد داره یا الله، و اون موعد و اون زمان رو تو میدونی یا الله. یا رب، ما ضعیف، ما عاجز، ما کمزور، ما ناتوان، ما مستر، ما سرتا پا عاجزی یا الله، دست افتقار، دست نیاز، دست صفر توهی، دست عاجزی، دست درمندگی، دستی از روی عجز و ناتوانی استرار، به سوی ذات صمد و بی نیاز تو، به سمت ذات غنی و مغنی تو، به سمت ذات عزیز و قدرتمند تو، به سمت ذات قهار تو، به سمت ذات مقتدر تو، به سمت ذات عظیم تو، به سمت ذات قدرتمند تو. الله دراز کردیم یا رب، و ما میدونیم تو ذاتی بسیار باحیا هستی یا الله، و دست صفر توهی اگر به سوی تو دراز بشه، اون دست صفر توهی بر نمی گرده یا الله. ما میدونیم الله تو میشنوی این فریاد را، تو میبینی این بندگانی که در خانه تو پناهنده، با گردنی کج، با دستی توهی، با دلی پر از استرار به درگاه تو نشستن، و تو میدونی حاجت دلها رو، تو میدونی نیازها رو، تو میدونی یا الله که ما بدون تو هیچی یا الله. الله ما بدون تو، بدون نصرت تو، بدون مدد تو، بدون فضل تو، بدون رحمت تو، بدون عطا و نوال تو، الله ما هیچیم یا الله. الله ما هیچیم یا الله. الله ما هیچیم یا الله، مگر نصرتی از جانب تو، مددی و امداد غیبی از جانب تو شامل حال ما بشه یا رب. همه امور خود رو به تو سپردیم یا الله، دین و دنیا، عاقبت امور خود رو الله به تو سپردیم یا الله. یا رب به تو تکیه کردیم، یا رب همه رو به تو سپردیم و به تو اعتماد کردیم، و میگیم حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا الله، همون طور که یونس بن متا در ظلمت تاریکی، در بنبست، در یک سختی گیر کرد و در ظلمات تاریکی ها تو رو فریاد زد، و تو گفتی فاستجبنا له و نجیناه من الغم. ما هم در این ظلمت ها و در این فتنه های آخر الزمان گیر کرده و تو رو فریاد میزنیم یا الله، از فتنه های ظاهره و باطنه، از یا الله شیاطین انسی و جنی، از این تنگناها و مخمسه های دنیا ما رو به تو آوردیم و تو رو فریاد میزنیم. ای الله در این ظلمات و تاریکی فتنه های آخر الزمان تو رو یاد میکنیم. الله همون طور که فریاد یونس بن متا رو شنیدی فریاد ما رو بشنو، همون طور که برای او اسباب سازی کردی و او رو به ساحل امن رسوندی، الله ما رو به ساحل امن و عافیت برسان. همون طور که الله بعد از سختی و عسر برای او یسر آوردی و کشایش آوردی و فتح باب کردی، الله بر ما هم فتح باب بفرما. لا اله الا انت سبحانك، لا اله الا انت سبحانك، لا اله الا انت سبحانك، انا كنا من الظالمين، انا كنا من الظالمين. الله در مقابل شماتت شماتت گران، در مقابل عداوت دشمنان، در مقابل حسد حاسدین، در مقابل بدی بدخواهان، اللهم تو رو پیش میکنیم یا الله. اللهم انا نجعلك في نحور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، نجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، وامكرنا ولا تمكر علينا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. الا هر کسی در این جمع هر حاجت دینی دنیوی داره، یا الله از خواهران از برادران، الله تو از هر مهربانی بر ما مهربان تری و از هر شنوندهی شنواتری، و تو یا الله از هر قدرتمندی قدرتمندتری، رازهای نهان سینه ها رو خبر داری. الله حاجات تمام حاجتمندانی که در این جمع خواهران و برادران دینی و دنیوی، الله حاجات اونها رو برآورده بفرما، الله مشکلات رو حل آسان بفرما، دختران و پسرانی که دم بختن بهترین ازدواج ها بر اونها میسر و مقدر بفرما، اونایی که اولاد ندارن الله اولاد عنایت بفرما، و یا الله اونایی که مغروزن مدیونن الله تو خودت دروازه رزق رو بر اونها باز کن، گشایش بیار، ابواب رزق حلال، زمینه های شغلی آبرومندانه برای جوانان ما مهیا بفرما. و یا رب تو خودت یا الله این سال جدید هجری قمری رو سال نصرت، سال امداد، سال گشایش، سال فتح، سال امداد غیبی خود بر ما مسلمان ها بفرما. یا الله مسئله فلسطین رو، یا الله مسئله مسجد الاقصا رو، یا الله در این سال جدید با فضل و رحمت و نصرت خود حل بفرما. خواهران و برادران ما رو در کنار قبله اول الله نصرت کن، مدد کن، و نهار تنها رها نکن. الله تمام اموات و گذشتگان ما، اساتید ما، مشایخ ما، اون کسایی که در تربیت دینی و دنیوی ما نقش داشتن یا الله وفات کردن، همه اون اساتید و مشایخ رو قریق رحمت بفرما، فیض و نهار و جاری بفرما، ما رو در دعاهای اونها شامل بفرما، و ما رو از فیض و سلاسل یا الله محروم نفرما. یا الله اساتید و مشایخ والدینی که زنده ان توفیق قدردانی و خدمت عنایت بفرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، و تب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.